میشه امروز. چیز دیگه به ذهن من نمیرسه و تمام سرگذشتتونم انشالله به خیر حسینی و علی اکبری باشه. عزیز قلبم حسین جان، خیلی دوست دارم. سرگذشتتون بخیر.
توی کشتی نجاتی اومدی، نزاری قرخشن اومدی، کاری کنی من قدیم.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
هیتلر عاشق فیلم بود. رهبر آلمان نازی شبها در اقامتگاه کوهستانیش برگهوف در منطقه باواریا مشغول تماشای فیلم های وسترن می شد. در این فیلم ها همیشه یک قهرمان آمریکایی نقش محوری داشت. هیتلر عاشق این شخصیت های قهرمان بود و البته علاقه شدیدش به هالیوود یک علت دیگه هم داشت. در فیلم های هالیوودی دهه 1930 و 1940 قهرمانان سفید پوستی مثل جان وین سرخ پوست های غیر متمدن رو می کشتن یا رام می کردن. هیتلر استاد نمایش و تبلیغات بود و برای همین صنعت فیلمسازی هالیوود رو دوست داشت، چون هالیوود دقیقاً همون کاریو میکرد که اون در عالم سیاست انجام میداد.
آینده مردم آلمان در دست خود ماست.
شیفتگی هیتلر به هالیوود براش خوشیام نبود. این صنعت کاری با رهبر آلمان کرد که سرنوشت جنگ جهانی دوم خیلی زودتر از اون چه پیشبینی می شد مشخص شد. سال 1944 متفقین برای انجام عملیاتی مخفیانه به نام بادیگارد آماده می شدند. عملیات بادیگارد برای حمله به استحکامات هیتلر در اروپا برنامه ریزی شده بود، اما آلمان ها قدرت زیادی داشتند. اینجا بود که تاکتیک های فریب سینمایی هالیوود به کمک متفقین اومد. ژنرال پاتن آمریکایی به دوور انگلیس رفت تا در ظاهر بزرگترین عملیات آبی خاکی جهان و علیه ارتش آلمان سازماندهی کنه، اما ارتش و تجهیزات پاتن تنها نتیجه یک حقه هالیوودی بود. تانک ها و تجهیزات نظامی پلاستیکی که با باد پر شده بودند. نتیجه این حقه هالیوودی فریب هیتلری بود که شیفته هالیوود بود. شکست نیروهای آلمان بعد از این عملیات فریب با سرعت بیشتری انجام شد و در نهایت سال 1945 با تسخیر برلین و بعد هم شکست ژاپن تکلیف جنگ جهانی دوم یکسره شد. سالهای بعد از جنگ تازه آغاز رشد صنعت فیلمسازی آمریکا در شهرکی سینمایی بود که مدتها قبل شکل گرفته بود. پایه‌های اصلی هالیوود در آغاز قرن بیستم گذاشته شد. در ابتدای 1920 تمام هنرپیشه‌ها جذب این حباب شیشه‌ای زیبا می‌شدند که در تپه‌های لس‌آنجلس شکل گرفته بود. هالیوود در اواسط دهه 20 میلادی سالانه 700 فیلم تولید می‌کرد. به پایه‌گذاران اصلی صنعت سینمای آمریکا در هالیوود لقب مغول‌ها را داده بودند، چون اغلب اونها سواد درست و حسابی نداشتند و از هیچ تخصصی هم در عرصه هنر برخوردار نبودند، اما در عوض آدمای پولداری بودند. به این اسامی دقت کنید: آدولف زوکر مؤسس کمپانی پارامونت، کارل لیملی مؤسس یونیورسال، لوئیس بیمیر مؤسس مترو گلدوین مایر، جک، سام، هری و آلبرت وارنر صاحبان کمپانی برادران وارنر و هری کان مؤسس کولومبیا پیکچرز. این شرکت ها امروز هم مهمترین شرکت های تولید فیلم در هالیوود و جهان هستند. شرکت هایی که مؤسسینشون علاوه بر پول دار بودن، یک خصیصه مشترک و جالب دیگه هم داشتند.
استودیو وارنر برادرز توسط برادران وارنر که از یهودیان لهستان بودند بنیان گذاشته شد. سی بی اس توسط آرتور جاتسون و سیمیول بیلی که یهودی اوکراینی بود تأسیس شد و فاکس هم توسط ویلیام فاکس که یک یهودی مجارستانی بود تأسیس شد. خب پس آیا تاریخچه یهودی در هالیوود وجود داره؟ بله قطعا همینطوره.
حالا بینا بازم میتونم ها آرام ایوان.
تولیدات سینمایی این شرکت‌ها در هالیوود از همون ابتدا یک مشخصه مهم داشت: قهرمان سازی. قهرمان‌های هالیوودی همیشه برنده بودند و شکست ناپذیر. ابر قهرمانانی که در واقع چشم‌اندازی از به اصطلاح قدرت منحصر به فرد کشورشون آمریکا رو به بقیه دنیا نشون می‌دادن. جان وین هیچ وقت مقابل سرخپوستا کم نمی‌آورد. چهار دهه بعد از جان وین، رمبو هم مقابل ویتنامی‌های خبیث و نیروهای کمونیست شوروی که به افغانستان حمله کرده بودند کوتاه نمی‌آمد. فرقی نمی‌کرد قهرمان کی باشد، اما یک چیز مشخص بود: قهرمان آمریکایی که در اغلب موارد مردی سفیدپوست و قوی هیکل بود شکست نمی‌خورد. این ویژگی اصلی فیلم‌های هالیوودی بود که تا امروز هم ادامه داره. آرنولد نه در فیلمی مثل کماندو می‌مرد، نه در فیلم هایی مثل قارتگر که به جنگ دشمن زمینی برابر یک دشمن فرازمینی قرار می گرفت و مثل همیشه از کارزار نبرد پیروز بیرون می آمد.
در سالهای ابتدایی سقوط اتحاد جماهیر شوروی، بازیگران هالیوودی مثل آرنولد شوارزنگر و یا سیلوستر استالونه داستانی رو در مورد افغانستان به تصویر می‌کشیدند که در اون اتحاد جماهیر شوروی به استهزاء کشیده می‌شد. حتی در رویدادهای ورزشی هم مثل فیلم رومبو یک شاهد تبلیغ علیه شوروی بودی. در فیلم‌هایی مثل شب‌های سفید یا شکار اکتبر سرخ که فیلم بسیار مشهوری در تبلیغ علیه اتحاد جماهیر شوروی بود، شاهد خیانت روس‌ها به کشورشون بودیم. بعد از اون هم فیلم‌های زیادی ساخته شد که روس‌ها، مسلمان‌ها و چینی‌ها رو آدم‌های بدتینت و خبیث نشون میدن. اخیراً هم شاهد ساخته شدن کارتونی به اسم ورود هستیم که داستان نزدیک شدن یک سفینه فضایی خوب به زمینه، اما چینی‌ها و روس‌های بدتینت این سفینه خوب رو نابود می‌کنند. خب می‌بینید که تبلیغات بی‌وقفه هالیوود علیه دشمنان کنونی غرب بی‌وقفه ادامه داره.
سوپرمن بارزترین قهرمان فرازمینیه که هالیوود تا امروز خلق کرده. قهرمانی با قدرت مافوق انسانهای عادی که در آمریکا زندگی میکنه و وقتی افرادی از یک کره دیگه به زمین حمله میکنن، با کمک ارتش آمریکا زمین رو از خطر نابودی نجات میده. سوپرمن هم در فیلم های سینمایی خیلی زود محبوب شد و هم در کارتونی که در دهه 1940 کمپانی پارامونت به سراسر دنیا عرضه کرد. بعد از سوپرمن نوبت به کاپیتان آمریکا، بتمن، مرد عنکبوتی و شوالیه تاریکی رسید که ابرقهرمانان آمریکایی به شکست ناپذیر خلق شده در شرکت های فیلمسازی هالیوودی بودند. خلق پی در پی این قهرمانان البته فقط جنبه سرگرمی سازی نداشت.
فیلم های ابرقهرمانی این تصور رو به وجود میارن که قهرمانان آمریکایی یا غربی مثل جیمز باند که البته آمریکایی نیست، همه آزادن به هر جای دنیا که میخوان برن و نماینده تمام دنیا باشن. در این فیلم ها اساساً امنیت امریکا امنیت تمام دنیا محسوب میشه. جالبه، بچه های من دائما ازم میپرسن که بابا چرا همه اتفاقهای دنیا در نیویورک رخ میده؟ بچه های من میبینن که آدم فضایی همیشه به نیویورک حمله میکنن، نه جای دیگه. خب این قطعاً این پیام رو به مخاطب میده که امریکا حلال همه مشکلات و مرکز دنیاست.
خلق قهرمانان آمریکایی در فیلم‌های به اصطلاح ژانر جنگی هم در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم و با ورود آمریکا به جنگ سرد با شوروی جدی‌تر شد. فیلم‌هایی که با هدف نشون دادن قدرت آمریکا در عرصه نظامی ساخته و در اون از جنگ افسارهای عجیب و غریب رونمایی می‌شد که هر کسی با دیدنش موقعیت آمریکا رو به عنوان قدرت شماره یک دنیا قبول می‌کرد.
بر اساس آماری که مجله ایندیپندنت داده، حداقل 1001 فیلم هالیوودی مستقیما توسط پنتاگون حمایت شده و جالبه که 900 تا از این فیلم‌ها بعد از سال 2005 ساخته شدند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، پنتاگون از سال 1948 با هالیوود ارتباط داره و CIA هم از سال 1996 به شیوه‌های مختلف در هالیوود نفوذ داره. در واقع این یک نوع لابیگری در امریکاست که همه از اون با خبره.
ساخت این فیلم‌ها از دهه 1970 بیشتر شد، چون آمریکا در اون سال‌ها با شکست‌های پی در پی نظامی در ویتنام و نیکاراگوئه روبرو شده. پیروزی انقلاب اسلامی و تصویر سفاوت آمریکا توسط انقلابیون هم اعتبار جهانی آمریکا را به شدت زیر سوال برد. هالیوود برای تغییر شرایط باید فیلم‌هایی می‌ساخت تا خدشه‌ای به چهره قدرتمند آمریکا در جهان وارد نشد. قهرمانان فیلم‌های هالیوودی در این سال‌ها هنرپیشه‌های قوی هیکل و برزیده‌ای مثل آرنولد شوارزنگر، سیلوستر استالون، جان کلود ون دام، چک نوریس، بروس ویلیس و استیون سیگال که با ماشین‌های جنگی فوق‌العاده در فیلم‌های مثل کماندو، قارتگر، رمبو و راکی، سرباز جهانی، دلتا فورس، اشک‌های خورشید، تصمیم اجرایی سپیده سرخ 1984 و نوی سیلز به جنگ دشمنان آمریکا و بشریت می رفتن و مثل همیشه از این نبردهای سخت پیروز بیرون می آمدن. ترسیم چهره آمریکا به عنوان نجات دهنده بشریت از خطر نابودی بعدها با ساخت فیلم روز استقلال در سال 1996 به اوج خودش رسید. فیلمی که در اون آمریکا و رئیس جمهورش رهبری نبردی زمینی با نیروهای مهاجم فرازمینی که قصد نابودی انسانها رو دارن بر عهده میگیرن و رئیس جمهور آمریکا خودش شخصا با خلبانی یک جت جنگنده عملیات جهانی علیه آدم فضایی های مهاجم رو هدایت میکنه. معرفی آمریکا به عنوان یک چهره نجات بخش در فیلم های هالیوودی بسیاری دیده میشه، از جمله در فیلمی به نام شیوع که سال 2011 ساخته شد.
دلیل مرگ این سه نفر چیه؟
گزارش ها مبهمن، حمله و کما.
با WHO تماس گرفتیم ببینیم اونا چی میدونن.
شرکت برادران وارنر، یکی از نخستین شرکت های بزرگ فیلمسازی هالیوود، سازنده این فیلم به کارگردانی استیون سودربرگ بود و در اون بازیگران مطرحی مثل مت دیمون، جود لا ایفای نقش کرده بودند. داستان این فیلم از این قراره که ویروسی از چین از طریق یک خفاش به یک خوک و از اون طریق به یک زن آمریکایی که برای تجارت به چین رفته منتقل میشه و بسیاری رو در آمریکا مبتلا میکنه. فیلم شیوع در زمان ساخت با وجود هنرپیشه‌های مطرحش خیلی فیلم پرفروشی نشد، اما چند سال زمان نیاز بود تا این فیلم در دنیا سر و صدا به پا بکنه. زمانی که همه‌گیری ویروسی به اسم کرونا در چین آغاز و بعد این موضوع مطرح شد که این ویروس از یک خفاش به انسان منتقل شده، خیلی‌ها به یاد فیلم شیوع استیون سودربرگ افتادند. در اون فیلم دست دادن و تماس راه اصلی انتقال ویروس بود و شهرها برای مقابله با ویروس قرنطینه می‌شدند. این اتفاقات دقیقاً مثل تمام سکانس‌های فیلم شیو که سال 2011 ساخته شده بود در سال 2020 هم تکرار شد. وقتی همه با تعجب به سراغ اسکات بارنز نویسنده فیلم نامه شیو رفتن، اون اصلاً متعجب نبود و گفت که ما می‌خواستیم فیلمی به شدت دقیق بسازیم. بنابراین با متخصصان آمریکایی صحبت کردیم و اونا به ما گفتن همه این موارد روزی نچندان دور در جهان اتفاق می‌افتد. فیلم شیو با همه دقت تعجب برانگیزش در پیشگویی شیوع بیماری کرونا در سال 2020 میلادی مثل خیلی دیگه از فیلم‌های هالیوودی در نهایت تصویری برتر از آمریکا ارائه داد. این آمریکایی‌ها بودند که بالاخره موفق شدند واکسن بیماری مهلک رو کشف و دنیا را از شر این ویروس کشنده نجات بدن. تخصص اصلی هالیوود و شرکت‌های بزرگ فیلمسازی فعال در اون ارائه یک تصویر زیبا و قدرتمند از آمریکاست. اما آیا خارج از صنعت بزرگ فیلمسازی هالیوود و در دنیای مستند که به واقع‌گرا بودن معروفه، تصویر هالیوودی از آمریکا حقیقت داره؟ شیوع کرونا در این کشور واقعیت‌های بسیاری رو ارائه داد. برای مثال وضعیت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آمریکا.
برای چی مردم دوست دارم برم ببینن مریضم یا نه؟ من ازتون میخوام برای دادن تست این مریضی مسخره اینقدر عجله نکنین لطفا.
وقتی که ترامپ این جمله رو بر زبان میآورد، فکر نمیکرد که در مدت چند ماه تعداد قربانیان شیوع کرونا در آمریکا از 200,000 نفر بگذره و بیش از 6 میلیون آمریکایی به این ویروس مبتلا بشن. با این آمارها آمریکا به رکورددار تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در جهان تبدیل شد. بودجه بخش بهداشت و سلامت آمریکا در سالهای اخیر رو به کاهش بوده و فقط در سال 2018 کاهشی 17% رو تجربه کرده. بودجه آمریکا برای برنامه‌های مربوط به بهداشت جهانی هم 25% کمتر شده. با وجود گسترش کرونا در آمریکا، ترامپ برای بودجه سال 2021 پیشنهاد داده بودجه مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا 16% به نسبت سال 2020 کاهش پیدا کنه. ضعف نظام درمانی آمریکا پیشتر با افزایش تعداد مرگ و میر نوزادان در این کشور روشن شده بود. هر سال در آمریکا هزاران نوزاد قبل از اینکه به تولد یک سالگیشون برسن به دلیل ضعف امکانات مراقبتی میمیرن و بیشتر مرگ و میرها به اقلیت‌های نژادی به خصوص نوزادان سیاه‌پوست تعلق داره. با وجود این مشکلات، آمریکا از نگاه مقام‌های این کشور سرزمین رویاهاست. در فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی، آمریکا کشور رویاها نشون داده میشه. تا جایی که حتی یک نویسنده رمان مثل هنک مودی در سریال کالیفرنیکیشن با روزی چند ساعت کار ثروتمند میشه و میتونه دائما به تفریح و خوشگذرونی مشغول باشه. هالیوود سابقه طولانی از به تصویر کشیدن آمریکا به عنوان سرزمین رویاها داره. رویای آمریکایی از سال 1924 با ساخت فیلم دزد بغداد وارد هالیوود شد. در فیلم‌هایی مثل دزد بغداد این موضوع برجسته می‌شد که خوشبختی دست یافتنیه. این موضوع به عنوان مهمترین درون مایه سینمای هالیوود در سال‌های بعد در فیلم‌های بسیاری دیده شد. تام لودی، تهیه کننده مشهور هالیوودی، برخلاف ساخته‌های هالیوود، معتقد رویای آمریکایی حداقل برای مردم آمریکا حقیقت نداره. اما هالیوود این رویا رو می‌سازه. در عالم واقع اما آمریکایی که در تولیدات سینمایی به عنوان سرزمین فرصت‌ها و رویاها معرفی میشه، چهره متفاوتی داره. زمانی که بسیاری از فیلم‌های هالیوودی زندگی پر زرق و برق در این کشور را به تصویر می‌کشیدند، لس آنجلس به عنوان میزبان هالیوود و صنعت سینمای آمریکا شهری ورشکسته محسوب می‌شد. درست مثل ایالت کالیفرنیا که به عنوان قدرتمندترین قطب اقتصاد آمریکا از زمان بحران اقتصادی سال 2007 میلادی رسماً ایالتی ورشکسته به حساب می‌آید.
کالیفرنیا یک برند قدرتمنده، جایی برای رویاهای ستارگان سینما و شروع جدید با آب و هوای عالی. اما این ایالت طلایی با کمبود پول مواجه شده و شهر لس آنجلس هم همینطور. بعضی از خدمات عمومی دیگه ارائه نمیشه. نرخ بیکاری داره میره بالا و مردم زیادی بر اثر بحران اقتصادی خونه هاشون رو از دست دادن.
در اون سالها آمریکا با بحران بیکاری گسترده روبرو شد و به دنبالش بسیاری از آمریکایی‌ها برخلاف تصاویر زیبایی هالیوودی نه در خونه‌های مجلل بلکه در چادرها و اطراف خیابون‌ها زندگی می‌کردند. آمریکا بیشتر از یک دهه است که از بحران اقتصادی قبلی عبور کرده، اما شرایط امروز به مراتب بدتر از بحران اقتصادی سال 2007 است.
امروز سقوط آزاد مالی بیشتر از هر زمان دیگه ای محتمله. حتی در منطقه لانگ آیلند، جایی که بهشت آمریکا خونده میشه، بسته های رایگان خاروبار در بین نیازمندان توزیع میشه. میزان بیکاری آمریکا در ماه آوریل در مقایسه با هر یک از ماه‌های دوران رکود بزرگ اقتصادی کشور در دهه 1920 25 برابر بدتر بوده و تقریبا همه بخش های اقتصادی رو دچار بحران کرده. در بخش گردشگری و هتلداری 7,700,000 شغل از بین رفته. در بخش خرده فروشی 2,100,000 نفر بیکار شدند. بخش‌های تولید و خدمات بهداشتی آمریکا هم هر کدوم بیشتر از 1,000,000 فرصت شغلی را از دست دادند.
اگر اقتصاد آمریکا به همین ترتیب به روند خودش ادامه بده، 10 سال طول می‌کشه تا در سرزمین رویاها اشتغال تازه به سال 2019 برسه. امروز بیکاری در بین اقلیت‌های نژادی آمریکا از 16% تا 19% برآورد میشه و پیش‌بینی میشه نرخ بیکاری در این کشور در ماه‌های آینده به 23% برسه. برای تحقق رویای آمریکایی، امروز آمریکایی‌ها بیش از 26 تریلیون دلار بدهی به بار آوردند و هر خانواده آمریکایی به طور متوسط حدود 250,000 دلار بدهکاره. البته این بدهی اسمی در عالم واقع بسیار بیشتره.
وقتی شما ارزش فعلی هزینه ها رو در نظر میگیرید، بعد ارزش فعلی دریافتی رو کم میکنید، با یک شکاف مالی 200 تریلیون دلاری مواجه میشین. بنابراین بدهی واقعی آمریکا 10 برابر بزرگتر از چیزیه که به صورت رسمی اعلام میشه و بنابراین کشور ورشکسته است.
امروز آمریکا با کسری بودجه تاریخی به میزان 738 میلیارد دلار روبروه. خزانه داری این کشور اعلام کرده کسری بودجه به مرز هشدار رسیده و در وضعیت قرمز قرار داره. در ماه‌های اخیر اعداد تابلوی بدهی خارجی آمریکا در نیویورک سریع‌تر از هر زمان دیگری بالا میره و به رقم تاریخی 26 تریلیون دلار رسیده. تعداد فقرا در آمریکا هم به 40 میلیون نفر رسیده که از جمعیت کشوری مثل لهستان بیشتره. با این حساب دغدغه مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاهان آمریکا که زمانی از فقر و نابرابری در این کشور گرایه کرده بود هنوز هم پابرجاست.
چرا آمریکا 40 میلیون فقیر داره؟ در جواب به این سوال باید به نظام اقتصادی و توزیع ثروت فکر کرد. آمریکا به اصلاحات اجتماعی و بازسازی کل جامعه نیاز داره.
در آمریکا خبری از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نیست و نتیجه این وضعیت اقامت بسیاری از آمریکایی‌ها در ماشین یا چادر.
در ایالات متحده خیلی سخته که خودتون از فقر محض نجات بدین. تقریبا هیچ وقت این اتفاق نمیفته. این موضوع کاملا با تفکر مردم درباره آمریکا فرق داره. ما فکر میکنیم سرزمین فرصت‌های برابر هستیم، اما امکان تغییر در ایالات متحده آمریکا خیلی کمتر از باقی دموکراسی‌های صنعتی و پیشرفته جهانی.
امروز تعداد افراد کارتون خواب و بیخانمان در آمریکا بیشتر از مجموع جمعیت دو شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا و شهر رینو در ایالت نوادا است. البته در این آمار کسانی که از روی اجبار با خانواده و اقوامشون زندگی میکنن لحاظ نشدن و اگر این افراد رو هم حساب کنیم شمار بیخانمان ها در آمریکا به 7,400,000 نفر میرسه.
در سالهای گذشته حتی کارخونه‌های آمریکایی هم وارد هالیوود می‌شدند تا رویای آمریکایی رو بیشتر و بیشتر به تصویر بکشند. کارخونه نساجی اسکانتون یکی از این کارخونه‌ها بود که پدر و پدر بزرگ هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا هم در اون کار می‌کردند. صاحبان این کارخونه در دهه 1950 با هدف کسب سود بیشتر وارد دنیای فیلم سازی شدند، اما در نهایت سال 2002 ورشکست شدند. این وضعیت امروز بسیاری از کارخونه های آمریکایی که به ورشکستگی افتادند و در منطقه‌ای که در آمریکا به کمربند زنگار معروفه میشه مخروبه های بسیاری از این کارخونه های تعطیل شده رو دید. شهر دیترویت رو میشه نماد پایان رویای آمریکایی در نظر گرفت که هالیوود تبلیغ میکنه. این شهر در دهه 1960 از بزرگترین شهرهای صنعتی جهان بود، اما امروز با تعطیلی کارخونه های مختلف به شهر ارواح تبدیل شد. شکلگیری جنبش اعتراضی وال استریت در سالهای پیش که به افزایش نابرابری‌های اقتصادی در آمریکا اعتراض داشتند، نشون داد که رویای آمریکایی امروز تنها در حباب شیشه‌ای هالیوود و ساخته‌های عظیم فیلمسازی این کشور امکان تحقق دارد. اما در عمل در خود آمریکا بسیاری از مرگ این رویا صحبت می‌کنند و امید کمی به تغییر اوضاع در آینده وجود دارد. برخلاف تصویر یک اقتصاد قدرتمند از آمریکا که حتی هنوز هم در فیلم‌های هالیوودی ارائه میشه، سهم این کشور از اقتصاد جهان که در نیم قرن گذشته 50% بوده، امروز به 25% کاهش پیدا کرده و بدهی‌های سر به فلک کشیده ی آمریکا موجب شده میزان بهره‌وری هم در این کشور کاهش پیدا کنه. اما آمریکا همیشه به غیر از قدرت اقتصادی به قدرت نظامی خودش هم می‌بالیده. این همون چیزی که در فیلم‌های هالیوودی هم بارها و بارها دیده شد. یک ارتش قدرتمند با سربازانی فراتر از توان طبیعی، با بدن‌هایی ورزیده، افرادی دور دیده که با شکست میونه‌ای ندارن، اما در سال‌های اخیر قدرت نظامی این کشورم به دلیل درگیر شدن در جنگ‌های فرسایشی و صرف هزینه‌های چند صد میلیارد دلاری تحلیل رفت. تهاجم نظامی به کشورهایی مثل افغانستان و عراق و حضور نظامی گسترده در منطقه‌ای که آمریکایی‌ها اونو به عنوان خاورمیانه می‌شناسن، شرایط رو برای ارتش شکست‌ناپذیر آمریکا در فیلم‌های هالیوودی سخت‌تر کرده.
به این فکر کنید، ما 7 تریلیون دلار تو خاورمیانه خرج کردیم، اما نمی‌تونیم یک هواپیما رو با چراغ روشن فرو بیاریم. بعد از بس ببینید چقدر بده. نه واقعا چقدر بده؟ چقدر بده؟ 7 تریلیون دلار. اون وقت ما باید بدون چراغ پرواز کنیم. یادتون باشه ما 7 تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کردیم، اما چی نصیبمون شده؟ هیچی.
بعد از چند سال حضور در کشورهایی مثل افغانستان و عراق و دخالت در کشورهایی مثل سوریه، ارتش آمریکا امروز دیگه اون ارتش قدرتمندی نیست که در برابر دشمنان و رقبای خودش همیشه پیروز بود. دی ماه سال 1394 وقتی دوربین‌های تلویزیونی اشک ریختن سربازای نظامی آمریکایی دستگیر شده در آب‌های ایران رو به تصویر کشیدن، تصویر آمریکای شکست ناپذیر در هالیوود هم رنگ باخت.
در آمریکا همیشه این شعار میشنوید که آمریکا، آمریکا، ما اولین هستیم، ما اولین هستیم.
اما این اعتقاد امروز در ذهن بسیاری به چالش کشیده شده.
به نظر من وضعیت هر چیزی میتونه باشه غیر از افول نرم. برای من فروپاشی آمریکا در برخی از سطوح کاملا محرزه، چون در کشوری هستیم که کاملا غنیه، منابع زیادی داره و دلیلی نداره که وضعیتش خیلی حاد بشه. اما الان در چنین وضعیتیه. برای همینه که میگم مسیر چیزی جز یک مسیر صخره‌مانند نیست.